بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی
محمد و عجل فرجه.
بحث ما راجع قطع عضو و پیوند عضو به بدن بود. ادله حرمت رو بررسی می کردیم. یکی از ادله حرمت روایاتی بود که ذیل آیه شریفه قرآن لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه بود. خب این دست از روایات رو هم در واقع اشکال نسبت به استدلال به این آیات مطرح کردیم و عرض کردیم که اشکال عمده این روایات این است که خیلی از موارد قطع عضو از مصادیق تهلکه نیست. این گونه نیست که مثلا قطع یکی از اعضای بدن و اتصالش به خود یا به دیگری مصداق تهلکه باشد. بله مصداق نقص هست، ولیکن در آیه شریفه قرآن لا تلقوا بأیدیکم الی النقص که بیان نشده، بلکه القای به تهلکه مورد نهی آیه شریفه است. بنابراین خیلی از موارد قطع عضو از مصادیق تهلکه نیست. به عنوان مثال اگر رگی از پا که خیلی مرسوم است برداشته می شود و به قلب برای مشکلی که برای قلب به وجود آمده استفاده میشه، این به هیچ عنوان از مصادیق تهلکه نیست. و بالاتر از این موارد قطع یعنی جدا کردن کلیه از انسان، خب چه بسا که بگوییم جدا کردن کلیه و اتصالش به بدن دیگری این هم از مصادیق تهلکه به طور مطلق نیست. این گونه نیست که جدا کردن کلیه همیشه از مصادیق تهلکه باشد، این طور نیست. بنابراین اگر بخواهیم برای حرمت این نکته رو توجه کنید، بریم سراغ بحث بعدی، یعنی دلیل بعدی. اگر بخواهیم برای حرمت قطع عضو و پیوند آن به آیه شریفه لا تلقوا تمسک کنیم، تمسک به دلیل است در شبهه موضوعیه، و تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه این مورد به اصطلاح منع اجماع علما هست، اجماع اصولی ها هست، ولا اختلاف فیه، ولا خلاف فیه، خلافی در این مطلب نیست. به عنوان مثال اگر من نمیدانم این زید است، این زید عالم است یا نه، نمیتوانم به اکرم کل عالم تمسک کنم، چون شبه موضوعی است. نمیدانم که این شخص آیا عالم است یا نه، به اکرم کل عالم نمیتوان تمسک کرد. در مثال ما نحن فی هم نمیدانم که این قطع عضو، این قطع عضو از مصادیق تهلکه هست یا نه، همین که شک داشته باشم بخواهم بلا تلقو به ایدیکم الی تهلکه تمسک کنم، این تمسک به دلیل است در شبهه موضوعیه. البته ما گفتیم که خیلی از موارد یقین داریم که از مصادیق تهلکه نیست، اون که هیچ. اگر هم شک هم داشته باشیم که آیا از مصادیق تهلکه است یا نه، باز هم نمیتوانیم بلا تلقو به ایدیکم الی تهلکه تمسک کنیم، چون تمسک به دلیل است در شبهه موضوعیه. اینجا من یک اصطلاحی رو گوشزد کنم. ما یک تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه داریم، یک تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه داریم. این دو تا اصطلاح هر دوشم صحیحه، یعنی هر دوشم تمسک به دلیل جایز نیست، چه در شبهه موضوعیه و چه در شبهه مصداقیه. تمسک به دلیل جایز نیست، منتها این دوتا در دو جا به کاربرد دارد. یک وقت شک در مورد فرد بودن یک مصداقی برای دلیل عام است، که مثلا شک دارم زید عالم است یا نه، اینجا اصطلاح شبهه موضوعیه به کار می رود در رابطه با جایی که در فردیت یک چیزی برای عامی شک شود، اینجا شبهه موضوعی به کار می رود. ولی اگر در رابطه با دلیل خاص شک در فردیت چیزی پیدا شد که دلیل خاص باشد، در اینجا شبهه مصداقیه به کار می رود. اینا دو تا اصطلاحن و الا هر دوش یکیه، مناطش یکیست، ملاکش یکیست. بنابراین خوب دقت کنید، اگر اکرم العلماء داشته باشیم، لا تکرم الفساق داشته باشیم، شک در عالم بودن این شخص کنیم، شبهه موضوعیه به آن میگویند. اگر شک ما در فاسق بودنش باشه، شبهه مصداقیه میگویند. و هر دو تمسک باطل است، تفاوتی نمی کن. خب بله، شبهه موضوعیه و شبهه مصداقیه در اینجا، یعنی در تمسک به دلیل ملاکشون یکیست، مناتشون یکیست و هر دو تمسک باطل است. فقط اصطلاح اینها جاشون فرق میکنه و الا یکی است. توجه فرمودید چجور شد آقا؟ خب دلیل بطلان روشن دیگه. ما وقتی که میخواییم حکمی را مترتب کنیم بر یک فردی، باید اول موضوع محرز بشه بعد حکم بیاید رو موضوع. اگر هنوز عالم بودن این شخص محرز نشده، چگونه میخواهم حکم حرمت بر او بار کنم؟ خیلی واضحه، تا موضوع محرز نشود ترتب حکم اشکال دارد و این یه چیز بدیهیست و نیازی هم به استدلال نداره.
دلیلش براحت میشه.
بله؟
این دلیلش میتونه براحت باشه؟
نه، اون که بعد اگر آمدیم که دلیل حرمت نگرفت، دلیل حرمت آن را نگرفت، بخواهیم به اصول عملیه رجوع کنیم، اون وقت براعتی ها به اصالت براعت تمسک میکنن. حالا اون هم که احتیاطی هستن به اصالت الاحتیاط. اصول عملیه باید جاشو پیدا کنیم که اون بحث دیگریست. خب این یک بحثی بود که جا مانده بود من عرض کردم. اما دلیل دیگری برای حرمت قطع عضو، دلیل دیگر روایات زیادی که دال بر عدم جواز اذلال نفس وارد شده است. یکی از ادله این قرار دادن، حرمت اذلال نفس، ذلیل کردن نفس. انسان اگر خودش را ذلیل کند، قائل شدن که این حرام است. عزت نفس لازم است و اذلال نفس حرام است. خب پس ما میخواییم وارد حرمت اذلال نفس بشیم. چگونه استدلال شده؟ به این شکل: صغرا کبرا نتیجه. قطع عضو از بدن از مصادیق اذلال نفس است. کسی که قطع عضو میکنه، چشمشو هدیه بدهد، در واقع خودش را ذلیل کرده است. پس قطع عضو اذلال نفس است و هر اذلال نفسی، اینم کبرا، هر اذلال نفسی حرام است. نتیجه میگیریم چی آقا؟ بفرمایید. قطع عضو حرام است. حالا روایت رو ما بخونیم تا ببینیم آیا این دلیل درسته یا نه. حالا فعلا روایت بخونیم تا برسیم به اشکالش. حالا اشکالش هم عرض میکنیم. اگر چنانچه که به اصطلاح مطلبی باقی مان در خدمت، روایت بخونیم. حالا اجازه بفرمایید. ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان عثمان ابن عیسی ان سماعت قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله عز وجل فوض الى المؤمن اموره كلها ولم يفوض اليه ان یذل نفسه. بله، الا تسمع قول الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فالمؤمن ينبغي ان يكون عزيزا ولا يكون ذليلا يعزه الله بالإيمان والإسلام. این کافی جلد 5 صفحه 63 حدیث 2. بله 63 حدیث 2. خب در اینجا اولا سند این حدیث رو ما بررسی کنیم. خب ما در این حدیث شریف احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد ابن عیساست که ایشون از ثقات بسیار معروف و هیچ مشکلی نیست در ایشان، عثمان ابن عیسی، این یک مطلبی در ایشون هست، نجاشی میگوید کان شیخ الواقفه. این عثمان ابن عیسی کان شیخ الواقفه و وجهها، از شیوخ واقفی ها بوده و وجه اونا بوده، یعنی از رؤسای واقفی ها. ولیکن این عثمان ابن عیسی ولو واقفی است ولی مورد ثقه است، یعنی در رابطه با ایشون مثلا شیخ طوسی در عده گفته است که عملت طائفه به اخبارهم من الواقفه. خب این عملت طائفه به اخبارهم من الواقفه، این خدمت شما دلیل بر توثیق ایناست. یا مثلا کشیشون از اصحاب اجماع معرفی کرده، خب اینا نشانگر این است که ایشون ولو واقفی باشه ولی ثقه است، پس ایشون مشکلی نداره. سماعه ایشون هم ولو عامی، بعضیا قائلن که عامی هستش یعنی شیعه اثناعشریه نیست، لکن مورد ثقه است، یعنی سماعه هم ثقه بودنش حالا در جای خودش باید بحث بشه. حالا من یه موردش عرض میکنم، رجال نجاشی دارد که ثقتون ثقتون، یعنی دو مرتبه میگه ثقه است. خب و میگه لهو کتابون یرویه انه جماعتون کثیره، خب یعنی مشهورم بوده، لهو کتابون کتاب داشته مشهور بوده و ثقه هم بوده، ولو این که حالا بعضیا شیعه اثناعشریه ایشون رو نمیدونن، حالا اون مطلب دیگری است، ولی ثقه بودنش محرز به حسب توثیقاتی که آمده توثیق نجاشی. خب روایت داره که ان الله عز وجل فوض الى المؤمن اموره كلها. خود دقت کنید، خداوند عز وجل تفویض کرده به مؤمن امورش را کلها، یعنی همه امور را به مؤمن تفویض کرده. ولم یفوض الیه ان یذل نفسه، اما به او تفویض نکرده که خودش را ذلیل کند. یعنی مثلا به او تفویض کرده که مالش رو ببخشه، به او تفویض کرده که به هر حال امور زندگیش رو خودش به دست بگیره، اما این که خودش را ذلیل کنه به او تفویض نکرد. بعد می‌فرماید الا تسمع، آیا نشنیدی که خداوند متعال فرموده است لله العزت و لرسوله وللمؤمنین؟ عزت مربوط به خداست، مربوط به مؤمنینه، مربوط به رسول خداست و نمیشه و تفویض نشده که انسان خودش را ذلیل کنه. بعد فالمؤمنو ینبغی ان یکون عزیزا، ینبغی ان یکون عزیزا. خب از این روایت که سندش هم معتبر است و البته نهایت موثق است، صحیحه نیست، موثق است، خب از این روایت استفاده شده است که اذلال نفس حرام است، نباید انسان اذلال نفس کنه. یک روایت دیگری هم هست، اونم به عزیزان عرض کنم، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عثمان ابن عیسی عن عبدالله ابن مسکان عن ابی وسیم عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی فوز الى المؤمن كل شيء الا اذلال نفسه، خداوند متعال تفویض کرده به مؤمن همه چیز را مگر ذلیل کردن خودش را. اینم کافی جلد 5 صفحه 63 حدیث 3 سندش هم علی ابن ابراهیم که درش هیچ شکی نیست، یکی دو مرتبه هم عرض کردم ایشون مورد ثقه است، لا شک و لا شبهه. عن ابیه، پدرشون هم ابن ابراهیم ابن هاشم، ولو توثیق نشده عزیزان ولی ممدوحه، یعنی مورد مدحه و طوری هم مورد مدحه که حالا وقتش نیست من عرض کنم که از این مدح ها ثقه بودنش محرز است. عثمان ابن عیسی هم که الان عرض کردم، عبدالله ابن مسکان، ایشون هم از افرادی است که از اصحاب اجماع، که توضیح دادم اصحاب اجماع کیا هستن، و یکی هم نجاشی میگه ثقتون عینون و شیخ در فهرست میگه ثقتون. این عبدالله ابن مسکان هم از اصحاب اجماع است، هم توثیق شده، بنابراین در ایشون هم هیچ مشکلی نیست. ابو بصیر هم که محرزه. خب اینم یک روایت که ازش استفاده شده که اذلال نفس چیه؟ حرام است. ما به این استدلال دو تا اشکال داریم، حال توجه بفرمایید. اشکال اول ما اشکال کبروی است. ما یک سوال داریم، حرمت اذلال نفس را چگونه از این دو روایت استفاده شده؟ الادلال و نفس حرامون، از این دو روایت استفاده شده که حرام است دلیل کردن نفس. تو پرانتز من یه نکته بگم، انسان اگر خودش رو ذلیل کنه در مقابل یک بازاری کار خوبی نیست. طلبه مخصوصا روحانی نباید خودشو ذلیل کنه. مثلا بلد یه خواهشی چیزی از یک بازاری داشته باشه، نه، باید به اصطلاح اعزاز نفس داشته باشه. عزت مداری خیلی مهمه. تا دستشو تو جیب کرد آدم خیال کنه که یه وجهی میخواد به آدم بده، نه، این روحیه در ما نباید باشه. در این جهت شکی نیست، لا شک ولا شبهت. ولی آیا زهر ذلیل کردنی حرام است؟ یعنی انسان بخواهد خودش را در مقابل دیگران به هر حال ذلیل کند، آیا این حرام مطلقا حرام است یا در مواقع خاص؟ این یک سوالی است، یعنی واقعا مشکل بگیم ادلال نفس حرام است. خب این اگر اینم باشه خیلی مشکل میشه، چون خیلی از اوقات انسان ولو به حد کم خودش رو ممکنه ذلیل کند. خب اگر بگیم اینها حرام است که خیلی مشکل میشه. حالا گاهی از اوقات عواقبی متلقب بران است، انسان خودش رو ذلیل کنه، اسلام تضعیف بشه، روحانیت تضعیف بشه، اینا رو دارم عرض میکنم، اینا در شکی نیست که حرام است. اما هر ادلالی حرام است، این ما برای ما ثابت نیست. این تو پرانتز خدمتتون عرض کنم، هرچند ضد اخلاقی است، نباید مخصوصا طلبه ها و روحانیت این گونه باشند، خیلی ضد اخلاقی است. اما آیا حد حرمت رسیده یا نه؟ هر اذلال نفسی حرام است، این برای بنده ثابت نیست. اما این دو تا روایت، این دو تا روایت که اولیش کلمه ینبغی دارد، سزاوار است که مؤمن خودش را ذلیل نکنه. خب بله، سزاوار است. از این ینبغی چگونه حرمت استفاده شده؟ ینبغی مثلا ان یتوضع، سزاواره که انسان وضو بگیرد، فی کل یوم فی کل ساعه مثلا، خب این یعنی واجب است. ینبغی ان یکون عزیزا ولا یکون نه ذلیلا، این دلالت بر حرمت می کند. ما که استفاده حرمت از این نهایت استفاده می شود که عزیز شماردن برای هر شخصی محبوبیت دارد، محبوبه، محبوب شارع مقدس است و مطلوبیت دارد و نهایت این است که اگر نگوییم حکم ارشادی است، ارشاد به این است که انسان باید عزت مدار باشد، نهایت این است که بعیدم نیست بگوییم مستحب است، استحباب دارد اعزاز نفس. اما اینکه حرام باشد، ما از این کلمه ینبغی استفاده نمی کنیم. لذا ینبغی های روایات دو احتمال درش هست، حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، یه کلام از آقای خویی هم انشاءالله فردا عرض میکنم. ینبغی ها دو تا احتمال هست، یا به معنای وجوب یا به معنای استحباب یا صرفا محبوبیت. اینا با قرائن باید از آن به اصطلاح استفاده کرد. همینطوری نمیشود گفت ینبغی به معنای وجوب است. حالا این بقیهش انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی محمد.